چرا اصلا بازار بورس داریم؟ و حالا که داریم چجوری باش تعامل کنیم که سرمایه‌مون به باد نره؟ سوال اول شروع کنیم. بازار بورس جاییه که دو گروه نیازشون رو برطرف میکنن. گروه اول مردمی هن که پسندازی دارن که میخوان سرمایه گذاری کنن. گروه دوم بنگاه‌هایی هن که برای بست فعالیتشون سرمایه نیاز دارن. باز با گروه اول شروع کنیم. گاهی درآمدمون بیشتر از هزینه‌مونه و گاهی کمتر. وقتی درآمدمون بیشتر اونو پس انداز میکنیم تا وقتی درآمدمون کمتر از مصرف بود بتونیم کسری رو جبران کنیم. یعنی سرمایه گذاری یه جور منتقل کردن درآمد امروز به آینده است تا بتونیم این درآمد رو اون موقع مصرف کنیم. انتقال درآمد امروز به آینده همواره دغدغه بشر بوده. از درست کردن مربا و انبار کردن قله گرفته تا خریدن طلا و نقره همه راههایی بودند که بشر اولیه برای انتقال تولید امروزش برای مصرف آینده استفاده می‌کرده. حالا یه نگاهی بندازیم به گروه دوم. بشر اولیه همه نیازش رو خودش تهیه می‌کرد. بعد که کشاورزی شکل گرفت، تولید یکم تخصصی شد. یکی قله می‌کاشت و یکی میوه، بعد با هم تجارت می‌کردن. رفته رفته تولید تخصصی‌تر شد. حالا یه نفر نمی‌تونست یه محصول تولید کنه، چند نفر باید تیم می‌شدن تا با هم یه محصول تولید کنن. هرچه محصولات تولید بشر پیشرفته‌تر شدند، نیازمند تیم‌های بزرگتری شدیم. مثلا برای تولید یه پردازنده کامپیوتر چندین هزار نفر در یک شرکت همکاری میکنن. تازه همونا هم باز یه سری نیازاشون رو به شرکت‌های دیگه برون سپاری میکنن. خب تهیه ابزار و مواد مورد نیاز این شرکت‌ها و پرداختن حقوق این کارمندها تا محصولی تولید بشه، به فروش برسه و شرکت به درآمدی برسه، نیازمند سرمایه بود. نیاز به تولید محصولات تخصصی توسط تیمی از افراد باعث شد مفهوم شخص حقوقی و شرکت شکل بگیره. نیاز شرکت به استخدام و پرداخت حقوق و تهیه تجهیزات شرکت رو نیازمند تأمین مالی کرد و این مفهوم سهام رو شکل داد. هیچ یه نفری اونقدر سرمایه نداشت که یه تنه چنان شرکتی رو تأمین مالی کنه. باید خانوارهای متعددی پسندازهای اندکشون رو تجمیع می کردند تا یه شرکت بزرگ تأمین مالی بشه. پس این سهام باید به عده زیادی فروخته می شد. از 400-500 سال پیش یواش یواش مفهوم شخص حقوقی شکل گرفت و سهام ابزاری برای تأمین مالی بنگاه‌ها شد. از سوی دیگه خانوار یا همون گروه اول که به دنبال راهی برای انتقال مازاد درآمدش به آینده بود، سهام راه مناسبی برای سرمایه گذاری و انتقال اون مازاد درآمد به آینده یافت. سهام ابزاری به مراتب بهتر از مربای آلبالو، سوله گندم یا شمش طلا بود. به این ترتیب بورس شکل گرفت تا بازاری بشه که از یه طرف بنگاه‌ها نیازشون به سرمایه رو تأمین کنن و از طرف دیگه خانواده‌ها پس اندازشون رو سرمایه گذاری کنن تا مازاد درآمدشون برای روز مبادا به آینده منتقل بشه. برای برآوردن این نیازها بورس به دو تا بازار تقسیم شد: بازار اولیه و بازار ثانویه. بازار اولیه جاییه که شرکت اوراق مالی مثل سهام رو می‌فروشه و مردمی که پس انداز دارن می‌خرن. بهش میگیم بازار اولیه، چون اوراقی که تو این بازار دست به دست میشن تازه منتشر شدن و اولین باریه که دارن معامله میشن. خوبی این بازار اینه که راهیه بر این که پول تازه وارد شرکت بشه و دست شرکت برای خرید تجهیزات و مواد اولیه یا استخدام نیروی کار بیشتر باز بشه. به طور کلی به بست و توسعه فعالیت شرکت کمک میکنه. اما گفتیم مردم پس انداز میکنن تا درآمد رو به آینده منتقل کنن. یعنی باید یه جایی باشه که در آینده بتونن این اوراق رو بفروشن و به پول برسن. به اونجا میگیم بازار ثانویه. بازار ثانویه جایی که کسایی که حالا روز مباداشون فرا رسیده و پول اون پسندازا رو لازم دارن، پسندازو به کسی میفروشن که حالا امروز به درآمد مازادی رسیده و چون نتونسته بوده در بازار اولیه شرکت کنه، الان به دنبال یک موقعیت سرمایه گذاریه. پس بازار ثانویه هم داره دو گونه سرمایه گذار رو به هم میرسونه تا در معامله نیاز هر دوشون برآورده بشه. یکی اونی که سهام داره ولی پول لازم شده و دیگری اونی که حالا به درآمد مازادی دست پیدا کرده و میخواد برای مصرف آینده امروز در اوراق مالی اون درآمد رو پس انداز کنه. بازار اولیه اوراق شرکتی هم باز دو بخش داره. یکی سهام و یکی اوراق بدهی شرکت ها. شرکت ها دو جور از سهام استفاده می کنن تا تأمین مالی کنن. یکیش عرضه سهام تازه است. مثلا حدود یک ماه پیش که اتفاقا قیمت سهام شرکت خودروسازی تسلا خیلی بالا کشیده بود، شرکت تسلا حدود 10 میلیون سهم جدید منتشر کرد و ظرف یک هفته 5 میلیارد دلار از بازار تأمین مالی کرد. این اقدام 5 میلیارد دلار پول نقد به دارایی های شرکت اضافه کرد. جور دیگه استفاده از سهام، پرداخت بخشی از حقوق کارمندها با سهامه. مثلا مهندسای شرکت‌های مثل گوگل و آمازون تقریبا نیمی از حقوقشون رو به صورت سهام شرکت دریافت می‌کنن. یعنی هر سال شرکت یک میزانی از سهام جدید منتشر می‌کنه که بخشی رو در بازار می‌فروشه تا به دارایی نقد شرکت اضافه بشه و بخشی رو عوض حقوق به کارمندها میده تا دارایی نقد کمتری از شرکت خارج بشه. تو بورس ما هزینه و استکاک‌های عرضه در بازار اولیه سهام خیلی زیاده. مثلا یه شرکت نمیتونه مثل تسلا سریع تصمیم بگیره و سریع تأمین مالی کنه. گره‌های این مسئله ریشش در ضوابط و قوانینه و مسئولیت باز کردنشون به دوش مجلس و شورای عالی بورس. اما علارغم اهمیت هر دوی این سازوکار برای تأمین مالی شرکت‌ها، تو دنیا سهام اصلی‌ترین ابزار تأمین مالی شرکت‌ها نیست. اصلی ترین ابزار تأمین مالی شرکت ها اوراق بدهیه. این امر هم دلایل اقتصادی مهمی داره. ما بازار اولیه ی اوراق بدهی شرکتی به معنی درستش تو کشور نداریم. یه چیزی به این اسم داریم، اما بیشتر قضیه کار پاکان را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر شیره. اسمش شبیهه. مشکل ما با بدهی اینه که به اشتباه بدهی شرکتی رو با قرض سنتی یکی تصور کردیم. لذا سودش رو ربوی دونستیم. این باعث شده که این بازار که همه جای دنیا سازوکار اصلی بست و توسعه شرکت‌ها و رشد اقتصادی تو کشور ما تعطیل باشه. قبلا در مورد بدهی شرکت‌ها صحبت کردم و در آینده نزدیکم به این موضوع برمیگردیم. اما موضوع این پست نیست. فعلا به همین حد بسنده کنیم که بازار اولیه دو بخش داره. سهام و بدهی هر دو برای تأمین مالی شرکت‌ها مهمن، ولی بدهی مهم‌تره. در کشور ما بازار اولیه سهام بهینه و کارآمد نیست و بازار اولیه بدهی شرکتی تعطیله. لذا برای اینکه بورس ما نقش مناسبی در رشد سرمایه‌گذاری کشور ایفا کنه، نیازمند اصلاحات اساسی تو بازار اولیه‌شه. حالا بریم سراغ بازار ثانویه. کسایی که تو بازار اولیه پس انداز کرده بودن، وقتی پول لازم میشن، تو بازار ثانویه اوراقو میفروشن به کسایی که حالا درآمد مازاد پیدا کردن. بازار ثانویه سه بخش داره. یکی بازار ثانویه اوراق بدهی که خب تو کشور نداریم، چون اصلا اولیه‌شو نداریم که بخوایم ثانویه‌شو داشته باشیم. دیگری بازار اوراق مشتقه که موضوع این پست نیست. سومی بازار ثانویه سهام که در ادامه این پست می‌خوایم در مورد اون صحبت کنیم. بازار ثانویه سهام همون بازاریه که به خصوص در یک سال اخیر نقل مجالس شده و اون جاییه که خیلی‌ها تو این مدت درگیر شدن، سهام می‌خرند و می‌فروشن. دو گروه تو بازار ثانویه فعالن، یکی سرمایه گذارها و دیگری دلالها، دلالهای سهام. سرمایه گذارها روی کرده بلند مدت دارن. وقتی سهامی رو میخرن به نیت مثلا 4-5 سال نگه داشتن میخرن. دلالها اما برای 4-5 روز یا حتی 4-5 ساعت میخرن. حتی تو آمریکا دلالهایی داریم که برای چند میلی ثانیه میخرن، بهشون میگن های فریکونسی تریدر. بگذاریم. وقتی سرمایه گذار پول لازم میخواد اوراقشو بفروشه، باید منتظر بمونه تا یه سرمایه گذاری که درآمد مازاد داره به بورس بیاد و بخواد اون سهامها رو بخره. ممکنه این انتظار خیلی طول بکشه. دیدید وقتی پول لازم بشیم و بخوایم مثلا خونه یا ماشین بفروشیم، اولا کلی طول میکشه. ثانیاً ممکنه مجبور بشیم مثلا زیر قیمت بفروشیم. تو سهام هم میتونه همین اتفاق بیفته. اگه تعدادی سرمایه گذار پول لازم بشن و بخوان همزمان از بورس خارج بشن، قیمت های بازار میفته. برعکس اگه تعدادی سرمایه گذار همزمان بخوان پس اندازشون رو به بورس بیارن، قیمت ها رشد میکنه. این یه نوسانی تو قیمت ها ایجاد میکنه. بورس به خاطر ریسکای اقتصادی یه نوسان طبیعی داره. این ورود و خروج سرمایه گذارها با افزایش نوسان قیمت ریسک بازار رو بیشتر میکنه. اما اگه کسی بیاد بین اونایی که میخوان خارج بشن و اونایی که میخوان وارد بشن قرار بگیره، میتونه از اختلاف قیمت این دو سود کنه. اینجاست که دلال‌ها وارد تصویر میشن. دلال‌ها سعی میکنن با گرفتن این نوسان سود کنن. در طی این نوسان گیری دلال‌ها نقش مفید و با ارزشی تو بورس ایفا میکنن. به خاطر دلال‌ها سرمایه‌گذاری که میخواد خارج بشه دیگه لازم نیست منتظری سرمایه‌گذار تازه بمونه. هر روزی که خواست بفروشه یه دلال بورسی اون طرف هست آماده است که بخره. ولذا سرمایه‌گذار میتونه درجا خارج بشه. اینو مقایسه کنید با فروش مثلا ملک که گاهی ماها زمان میبره. تازه هر چقدر تعداد دلال‌ها بیشتر باشه، به خاطر رقابتی که بینشون شکل میگیره، سرمایه‌گذاری که داره خارج میشه ناگزیر نمیشه دیگه زیر قیمت بفروشه. پس یعنی به خاطر حضور دلال‌های بورسی، سهام به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری جذابیتی پیدا میکنه که ملک و حتی ارز و طلا هم ندارند. جالبش اینه که این دلالایی که در پی سود از نوسانات بازار هستند، هر چقدر کارشون رو بهتر انجام بدن، نوسانات بازار رو کمتر میکنن و عملا سودشون کمتر میشه. یعنی در ساز و کاری قرار گرفتن که هر چقدر بیشتر تلاش میکنن به سود برسن، کمتر به سود میرسن. اما در این تلاش نقدپذیری سهام رو برای سرمایه‌گذارها افزایش میدن و نوسانات بورس رو کاهش میدن تا بورس برای سرمایه‌گذار بورسی جای مطلوب تری بشه. اقتضای دلالی نگهداری سهام برای مدت کوتاهه، ولی اقتضای سرمایه‌گذاری نگهداری برای بلند مدته. به خاطر ریسک اقتصادی و سیاسی بورس نوسانات کوتاه مدت داره. از طرفی هم بورس یه رشد بلند مدت داره، بخشی از این رشد به خاطر تورمه، بخشش هم به خاطر رشد واقعی. در کوتاه مدت نوسانات خیلی بیشتر از روند رشد در اون دوره کوتاهن، اما در بلند مدت اون روند رشد خیلی بیشتر از نوسانات قیمته. به همین دلیل هم هست که سرمایه گذاری بلند مدت کم ریسک تر از دلالی کوتاه مدته، به خصوص تو کشور ما که ریسک تورمی بالاست. سهام در بلند مدت حتی کم ریسک تر از سپرده بانکیه. چجوری؟ درسته که سود سپرده بانکی مشخصه و سود سهام نامشخص، اما این یعنی از نظر اسمی سپرده بانکی تقریبا بدون ریسک و سهام پر ریسک، اما سود واقعی سپرده خیلی ریسک داره، برعکس سود سهام که به نسبت کم ریسک داره، چون سهام با تورم رشد میکنه. خب پس تا اینجا میبینیم که دلالی پر ریسک تر از سرمایه گذاریه. اقتضای دیگه دلالی رصد روزانه قیمت سهام و اخبار شرکت هاست، ولی سرمایه گذار نیاز به رصد روزانه نداره. دلال میخواد نوسان ناشی از ورود و خروج رو بگیره، اما گاهی سهام به خاطر ریسک اقتصادی ناشی از یه خبر جدید نوسان میکنه. دلال باید بتونه فرق اینا رو تشخیص بده، اگه نه ضرر میکنه. برای همین دلال باید از چند ساعت قبل از باز شدن بازار همه خبرهای سیاسی، اقتصادی، مالی و اخبار شرکت‌ها رو رصد کنه و در طول روز هم حواسش باشه که از هیچ اتفاق مهمی غافل نشه تا یه وقت در نوسانگیری اشتباه نکنه و ضرر نکنه. سرمایه گذار اما چون به دنبال سودای بلند مدته نیازی به رصد لحظه به لحظه نداره، پس اندازشو در 30-40 شرکت مختلف پخش میکنه تا نوسانات هیچ کدوم ریسک چندانی ایجاد نکنه. بعد همین که چند ماه یک بار پورتفولیوشو ارزیابی کنه براش کافیه. دلال چون تعداد معاملاتش هم زیاده، هزینه کارگزاری و مالیات زیادی هم میپردازه که سرمایه گذار بلند مدت نمیپردازه. پس میبینیم نه تنها ریسک دلالی بیشتر از سرمایه گذاریه، بلکه هزینهش هم بیشتره. یه جذابیت بازارهای بورس دنیا اینه که علارغم ریسک و هزینه دلالی، باز خیلی ها به دلالی میپردازند و در این فرایند چون نقدپذیری سهام و افزایش میدند و نوسانات قیمت رو کاهش میدن، دلال‌ها بورس رو برای سرمایه‌گذارها جذاب میکنند. به طور کلی دلال‌ها در اقتصاد نقش مفیدی ایفا میکنند. علتی که تو کشور ما کلمه دلال بار منفی داره، مداخلات قیمتی دولت تو بازار کالاست. مداخلات قیمتی دولت باعث شکل‌گیری بازار سیاه میشه، لذا دلال عملاً به جای تسهیل تجارت مشغول کسب منافع رانتی میشه. این تقصیر دلال نیست، تقصیر دولته و ناشی از سیاست‌گذاری اقتصادی نادرست. تو بورس هم وقتی ساختار بازار درست باشه، نوسانگیری دلالا خیلی مفیده. اما حالا که این هم از فواید دلالا گفتم، اونورشم بگم. تو بورس ما دلال‌های سهام نوسانگیری نمی‌کنن، بلکه موج‌سازی و موج‌سواری می‌کنن. یعنی برعکس، به جای کاهش نوسانات قیمتی و متعاقباً کاهش ریسک بورس، اتفاقاً ریسکش رو افزایش می‌دن. این تقصیر دلالا نیست، باز تقصیر دولت و سازمان بورس و ساختارهای معیوبیه که تو این بازار برقرار کردن. همون ساختارهایی که باعث شدن رفتار گله‌ای تو بورس ما به طور غیر عادی رایج باشه. تو پست پریروز اشاره کردم که ساختارهایی که باعث رفتار گله‌ای میشن مهمن و باید تو یه پست بهشون بپردازیم. خب این ساختارها چی هن؟ بیایم 3 تا ساختار رو با هم بررسی کنیم. 1. دامنه نوسان و حجم مبنا. وقتی تو بورس قیمت‌ها آزاد باشه، صف شکل نمی‌گیره. بدون صف، هر کسی بر مبنای ارزیابیش از ارزش شرکت‌ها اقدام به خرید یا فروش می‌کنه. اما وقتی صف ایجاد میشه، احتمال زیاد می‌دیم اونجا که صف هست، قیمت حرکت می‌کنه. اگه صف خرید باشه، قیمت بالا میره و اگه صف فروش باشه، پایین میاد. پس ما هم به صف می‌پیوندیم. به همین سادگی رفتار بازار گله‌ای میشه. این رفتار گله‌ای قیمت‌ها رو از ارزش بنیادین خودشون منحرف می‌کنه. حالا که می‌دونیم صف این ویژگی رو داره، یه عده سعی میکنن صف ایجاد کنن. مثلا برای سهمی صف خرید شکل میدن. همین که جماعتی پشتشون صف شدند، اینا از صف خرید میپرن بیرون و میرن در صف فروش. به این ترتیب دامنه نوسان و حجم مبنا باعث میشه دلال‌ها به موج سازی و موج سواری در بازار بپردازن، نه به نوسان گیری. خب سازمان بورس برای این مسئله چیکار میکنه؟ فعلا که معاملات روزانه و الگوریتمی رو لغو کرده، به این امید که موج سازی و موج سواری کمتر بشه. اما لغو معاملات روزانه عملا صف‌ها رو کمتر نمیکنه، منتها نقدپذیری سهامو کمتر میکنه. یعنی این اقدامشون دقیقاً به ضرر سرمایه‌گذار بورسیه. اگه اینقدر ساده است، پس چرا کارگزاری‌ها به سازمان بورس فشار نمیارن تا دامنه نوسانو حذف کنه؟ مسئله اینه که اون صفحه خودش یه عرصه چرب و نرمی برای فساد و رانچویی برخی کارگزارها ایجاد کرده. شما وقتی تو صف نون باشید و ببینید کسی بیاد تو صف جلوی شما خودشو جا بده، بهش اعتراض میکنید، میگید برو ته صف. اما وقتی صف الکترونیکی تو بازار شکل میگیره، شما که نمیبینید کجای صفید، نمیفهمید کی میپره جلوی شما تو صف. اما اونی که رشوه میده تا بشوننش سر صف میتونه کلی سود کنه. البته مسئولا منکر فساد تو صف بورسن، ولی هیچ دلیل خوبی براش ارائه نمیدن. اصلا چرا باور کنیم این حرفشونو؟ این صف الکترونیکی بورس شده یه جعبه سیاهی که توشو نمیشه دید. هر تدبیر نرم افزاری هم که بچینید یک راهی برای دور زدنش پیدا میکنن. تنها صف بدون فساد صفیه که نیست. تا صف باشه فسادم هست. برای همینم در هیچ بورس دیگه تو دنیا صف ایجاد نمیکنن. پس یعنی دامنه نوسان رو باید یهو جمع کنیم. الان برچیدن یک شبه دامنه نوسان شدنی نیست. پیشنهاد من اینه که مثلا نهادی مثل کانون نهادهای سرمایه گذاری گزارشی از تجربیات بورس‌های دنیا در مواجهه با نوسانات بزرگ تهیه کنه. برای خودشون سازوکارهایی دارن. اینا رو بذاره کنار هم و یه پیشنهاد برای بورس کشور ارائه کنه و در ادامه یه برنامه گذاری از وضع کنونی به اون وضع پیشنهادیش ارائه بده. بعد فعالای بورس اجرای این برنامه گذار رو از سازمان بورس مطالبه کنن. در بلند مدت دامنه نوسان و حجم مبنا و هر سازوکاری که میخواد صف ایجاد کنه باید از بازار بورس حذف بشه. دامنه نوسان یه دلیل رفتار گله‌ای تو بورسه. دلیل دومش نداشتن فروش استقراضیه. تو بورس‌های دنیا چیزی داریم به نام شورت سلینگ که ترجمه شده فروش استقراضی. وقتی دلالی به نظرش میاد سهامی خیلی گرونتر از ارزش بنیادی شده، سهامو از یه سرمایه گذار قرض میکنه و در بازار میفروشه. اگه سهام افت کرد اونو ارزونتر میخره، قرضشو پس میده و سود میکنه. یعنی با فروش استقراضی دلال در موقعیتی قرار میگیره که از افت سهام سود میکنه. اگه تشخیصش اشتباه بود و سهام باز هم گرونتر شد، مجبور میشه گرونتر بخره تا قرضشو پس بده و خب البته ضرر میکنه. فروش استقراضی باعث میشه عرضه سهام‌های گرون موقتاً زیاد بشه و لذا قیمتشون کاهش پیدا کنه. وقتی این مکانیسم وجود داشته باشه، همین که یه رفتار گله‌ای خرید میخواد شکل بگیره، به هدف کسب سود دلال‌ها عرضه رو زیاد میکنن. این باعث میشه عملاً انگیزه اون گله از بین بره و رفتار گله‌ای در جا متوقف بشه. به این ترتیب فروش استقراضی احتمال شکلگیری حباب‌های قیمتی رو تو بازار کم می‌کنه. فروش استقراضی ابزار مفیدیه در دستان دلال‌ها تا در تلاش برای سودهای بیشتر نوسانات بازار رو کمتر هم بکنند. البته مثل هر ابزار دیگه، دقت به جزئیات در طراحی اون مهمه تا کارایی داشته باشه. پس این شد دلیل دوم رفتار گله‌ای در بورس، رفتاری که باعث میشه دلال‌ها به جای ایفای نقش مفید نوسان‌گیری به نقش مضر موج‌سازی و موج سواری مشغول باشن. دلیل سوم رفتار گله‌ای تو بورس اینه که به خصوص در یک سال اخیر تازه واردهای بورس به جای سرمایه گذاری درگیر دلالی شدن. دلالی بورس برای کسی مناسبه که اولا هیچ کار دیگه ای نداره و میتونه تمام روز و صرف رصد کردن بازار کنه و ثانیاً ریسک پذیری بالایی داره و ثالثاً دانش مالی و اقتصادی خوبی داره. اما برعکس دلالی، سرمایه گذاری بورسی برای کسی مناسبه که یه شغل دیگه‌ای خارج از بورس داره، ریسک پذیری به نسبت پایین تری داره و نمیخواد مجبور بشه کلی مباحث جدید مالی یاد بگیره. فقط میخواد مازاد درآمدشو فعلا سرمایه گذاری کنه تا روزی که به پولش نیاز پیدا کنه. گاهی در بین دوستان و اقوام میشنوم که میگن تو بورس رفتن کار ما نیست، نه وقتشو داریم نه بلدیم. اشتباهشون اینه که به دلالی در بورس فکر میکنن، نه به سرمایه گذاری در بورس. سرمایه گذاری نه چندان وقت گیره و نه اونقدر بلدی میخواد. یه چند تا اصل ساده داره که اگه اونا رو کسی بدونه از عهده سرمایه گذاری بورسی برمیاد. این اصول ساده سرمایه گذاری چیه؟ اصل اول، از همه کانال‌های سیگنال‌دهی سهام بیاید بیرون. خرید و فروش روزانه مال دلاله، به کار سرمایه‌گذار نمیاد. پس وقتتون رو تلفش نکنید. درسته که از برخی از این سیگنال‌های سهام میشه پول درآورد، اما حتما تا الان متوجه شدید که در بلند مدت اینا یه مقدار مثل قماربازی میشه، بیشتر از اون که ببرید میبازید. یه دلیلش افق کوتاه مدت این سیگنال هاست که باعث میشه ریسک خیلی زیادی داشته باشن، و دلیل دیگرش اینه که پشت برخی از این سیگنال ها موج سازهایی قرار دارن که میخوان صف برای سهمی ایجاد کنند، اما وقت معامله که رسید خودشون میپرن تو صف روبرو. اصل دوم، به تحلیل تکنیکال اعتنایی نکنید. تحلیل تکنیکال چیزی معادل رمل و استرولاب یا فال قهوه است. خیلی که بهش نگاه میکنیم توهم برمون میداره و یه چیزایی میبینیم، اما تو دنیا هم تو دانشگاه و هم تو صنعت سرمایه گذاری خیلی روی تحلیل تکنیکال مطالعه شده و هیچ دلیلی دال بر اینکه توان پیش بینی داره یافته نشده. اتفاقا علم آمار توضیحات خوبی هم داره که چرا تحلیل تکنیکال کار نمیکنه. اما تازه حتی اونایی که به تحلیل تکنیکال معتقدن، اونا برای معامله در افق چند روز و نهایتاً چند هفته استفاده میکنن. گفتیم افق سرمایه گذاری چند سال است، پس تحلیل تکنیکال هم به کارش نمیاد. تحلیل های تکنیکال رو کنار بذارید تا نه وقتتون تلف بشه، نه ذهنتون گیج و درگیر پیچیدگی هاش بشه. اصل سوم، تلاش زیادی برای زمانبندی خرید و فروش نکنید. به این فکر نکنید که الان بخرم یا صبر کنم فردا شاید بورس بیاد پایین. زمانبندی اقتضای کار دلال بورسیه. شما هر وقت پول مازادی رو در اختیار داشتید، فارغ از قیمت روز اونو سرمایه گذاری کنید. در افق چند ساله، چند روز زودتر و دیرتر خریدن فرق ایجاد نمی‌کنه. اصل چهارم، خیلی ممکنه روز بعد از خرید سهام سهامتون منفی بشه. به یاد بیارید که افق سرمایه گذاری شما چند ساله است و میخواید از محل رشد بلند مدت سهام سود کنید، رشدی که بخشش ناشی از تورم و بخشش ناشی از رشد واقعی. پس بعد از خرید سهم دیگه تا مدتی بهش نگاه نکنید، تا استرس بی خودم به خودتون راه ندید. افق دیدتون رو بلند مدت حفظ کنید. اصل پنجم، سبد سهامتون رو بین 30-40 تا شرکت پخش کنید. سعی کنید سهم اکثر شرکتایی که دارید بین 2-4% کل سرمایه گذاریتون باشه. حالا اگه یه شرکتی رو خیلی مناسب میبینید، سهمش رو مثلا تا 5-6% افزایش بدید و در ازاش چند سهم دیگر رو تا 1% کاهش بدید. اما رو هم رفته سعی کنید یک سبد متنوعی داشته باشید. وقتی به جای خرید سهام 3-4 تا شرکت به دنبال سرمایه گذاری در 30-40 تا شرکت باشید، احتمال بیشتری هست که نوسانات کوتاه مدتشون همدیگر رو خونسا کنه و سبد سرمایه گذاریتون کم ریسک تر باشه. علاوه بر اون، باز به خاطر وزن کم یه سهم تو سبد سرمایه گذاریتون، نوسانات شدید یه سهم هم اثر کمتری رو کل پسندازتون داره. یادتون باشه که نمیخواید از نوسانات سود کنید، بلکه میخواید از روند بلند مدت بازار سود کنید، روندی که کم ریسک تر از نوسانات کوتاه مدته. کافیه هر چند ماه یک بار نگاهی به لیست سهامتون بکنید و اگه مناسب دیدید مثلا یکی دو شرکت رو کامل بفروشید، یکی دو تا شرکت جدید اضافه کنید، یه ذره وزنا رو تغییر بدید، یا مثلا دست نزنید بذارید باشه تا چند ماه دیگه. یه زمانی لازم هست صرفش کنید، اما نه روزانه به نحوی که از کار و زندگی اصلیتون بمونید. خب همین 30-40 تا شرکت بورسی رو چطوری از بین لیست همه شرکت‌ها انتخاب کنیم؟ میرسیم به اصل ششم و اصل آخر. اول از همه شرکت‌های سوری نخرید. شرکتی بخرید که یک فعالیت واقعی در اقتصاد داره. مثلا شرکتی که شخصاً با محصولاتش آشنایید و می‌بینید که فعاله. یا از روی سایت کدال به صورت مالی اخیر اون شرکت نگاه کنید و مطمئن بشید که فروشی داشته، سود معقولی تولید می‌کنه. منظورم از معقول اینه که بالاخره یه تناسبی با ارزش کل دارایی‌ها و سرمایه شرکت داره. تحلیل خیلی پیچیده‌ای لازم نیست. دوم این که چون بورس ایران به نسبت ساده است، شاخصی مثل پی ای شاخص کارآمدیه. این شاخص نسبت بین قیمت و سود شرکته. نسبت‌های پایین‌تر گاهی نشان از سهام ارزونه، گاهی هم نشان از شرکت رو به تعطیلی. اما اگه شرکت رو میشناسید، میدونید رو به تعطیلی نیست، اون وقت نسبت پی ای پایین میتونه نشونه ساده و خوبی برای انتخاب یه سرمایه‌گذاری بلند مدت باشه. سوم این که حالا که وقت و پولی بابت سیگنال بورسی نمیدید، بگردید به دنبال تحلیل‌های مالی. قبل از خوندن تحلیل ببینید نویسنده تعارض منافعی داره یا نه. به تحلیل‌هایی که احتمال تعارض منافعشون خیلی کمه وزن بیشتری بدید و از اونها کمک بگیرید که شرکت‌ها رو انتخاب کنید. اما باز در نظر داشته باشید که چون پسندازتون رو دارید بین سهام 30-40 تا شرکت توزیع می‌کنید، لازم نیست وسواس زیادی به خرج بدید. همین که شرکت رو به ورشکستگی نخرید، احتمالاً در بلند مدت هم پس اندازتون با تورم رشد میکنه و هم یه سود واقعی مناسبی تولید میکنه. خب پس سرمایه گذاری ساده ساده هم نیست، بالاخره یه مقداری وقت و دانش لازم داره. این سوال خوب ما رو میرسونه به یه نکته مهم و یکی از انگیزه های مهم من برای تولید این پست. در هر بازار بورس دیگه تو دنیا در این جای بحث من توصیه میکردم که به جای اینکه خودتون پسندازتون رو بین شرکت های متعددی تقسیم کنید، پسندازتون رو از طریق صندوق های سرمایه گذاری یا ETF ها سرمایه گذاری کنید تا یه سبدگردان مسئولیت متنوع سازی سرمایه گذاری شما رو به عهده بگیره و حواسش بهش باشه. دستمزدی که بابت اون کار ازتون میگیره خیلی کمتر از ارزش وقتیه که خودتون باید بذارید. اما یه مشکل اینجا داریم. برای کارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری موانعی برای تعارض منافع سبدگردان‌ها و تحلیلگرها باید ایجاد بشه. سازمان بورس آمریکا چنین موانعی ایجاد کرده، اما سازمان بورس ایران اینقدر مشغول محاسبه حجم مبنا و لغو معاملات روزانه بوده به این مشکل جدی نپرداخته. اگرچه در بلند مدت امیدوارم اصلاحاتی صورت بگیره، اما نمیتونیم منتظر بشینیم. پس میخوام پیشنهاد کنم در اولین فرصت به چند شرکت سرمایه گذاری بورسی که صندوق دارند و سرمایه جدید میپذیرند زنگ بزنید و 4 تا سوال ازشون بپرسید. سوال اول، بپرسید تو شرکتشون ضوابط منع تعارض منافع دارن یا نه. اگه دیدید ضوابطی ندارند، بگید مایل به بیزنس ما اونا نیستید و قطع کنید. اما اگه دارن یه کپی اونو بخواید و مطالعه کنید. تو آمریکا مثلا من کارمند نوعی یه شرکت سرمایه گذاری اجازه ندارم سهام هیچ شرکتی رو بدون اجازه شرکت تو حساب شخصی خودم معامله کنم. اگه بخوام به حساب شخصی خودم سهامی بخرم، از طریق سایت داخلی شرکت باید اول یه تقاضا بدم. یه واحدی درون شرکت چک میکنه که آیا هیچ کدوم از صندوق‌های شرکت این سهام و ظرف یه هفته گذشته معامله کردن یا نه. اگه معامله‌ای بوده، به من اجازه معامله تو حساب شخصی نمیده. اگه معامله‌ای نبوده، بعد با سبدگردان‌ها چک می‌کنن ببینن آیا سبدگردان‌ها احتمال میدن ظرف یه هفته آینده این سهام رو معامله کنند یا نه. اگه کسی بگه بله، باز به من اجازه معامله تو حساب شخصیم نمیدن. اما اگه برنامه‌ای برای معامله نباشه، اون وقت به من اجازه میدن تا در یک بازه 72 ساعته و فقط تا سقف تعداد سهامی که اجازهشو گرفتم سهام اون یه شرکت رو بخرم. برای فروش اون سهام باز باید کل این فرایند رو طی کنم و اگه پاسخ رد شنیدم دوباره چند روز بعد تقاضا کنم و اینقدر تقاضا بدم تا بالاخره یه روز بهم اجازه بدن سهامو بفروشم. علاوه بر اون، من اجازه گرفتن هدیه از هیچ غریبه‌ای رو ندارم. هر کس به من هدیه داد باید به شرکت گزارش کنم. اگه تشخیص بدن ممکنه این هدیه بر قضاوت من در مورد ارزش یک سهام و سرمایه گذاری صندوق شرکت در اون سهام اثر بذاره، منو مجبور میکنن هدیه رو پس بدم و اگه نتونم پس بدم مصادرش میکنن تا از اون منتفع نشم. منتها در بین سبدگردانهای داخل کشور خیلی مرسومه که یه حساب شخصی هم دارن، در حالی که هیچ سازوکار اخذ اجازه برای معامله تو اون حساب شخصی نیست. گاهی برای اینکه سهامی رو از حساب شخصی به قیمت بفروشن، از طرف صندوق و از محل پسندازهای مردم سفارش خرید میذارن و همزمان از طرف حساب شخصیشون سفارش فروش میذارن. این میشه تعارض منافع. ضوابطی که از شرکت سرمایه گذاری گرفتید و مطالعه کنید، ببینید به نظرتون محدودسازی تعارض منافع کارمندهای اون شرکت کافیه یا نه. اگه کافی بود، به عنوان سوال دوم بپرسید تو شرکتشون یه واحدی برای اعمال این ضوابط دارن یا نه. تو دنیا به چنین واحدی میگن واحد کامپلاینس. بدون کامپلاینس این ضوابط میشه یه تیک کاغذ، میره توی کلاسور و تو قفس خاک میخوره. برای اجرایی شدن این ضوابط باید یه واحد کامپلاینس داخل شرکت باشه که مستقل از بخش مدیریت سرمایه گذاری شرکت فعالیت میکنه و نسبت به حسن اجرای این ضوابط اطمینان حاصل میکنه. اگه واحد کامپلاینس نداشتن که هیچی، با چنان شرکت سرمایه گذاری ادامه دادن فایده نداره. اما اگه داشتند، حالا ازشون بخواید شما رو به نماینده در واحد کامپلاینس وصل کنند. به عنوان سوال سوم، از نماینده بپرسید که سازوکاری که برای اجرایی شدن اون ضوابط در داخل شرکت برقرار کردن به چه صورته. ازشون بخواید توضیح بدن چجوری کار میکنه. مثلا ببینید فرایند اخذ اجازه برای خرید سهام و تایید یا رد اون تقاضا به چه شکل اجرایی شده. یا مثلا اگه سبدگردانی معامله‌ای در حساب شخصش تو بورس داشت، خبر این معامله به چه شکل و در کدوم بانک داده تجمیع میشه و چجوری نسبت به مجوزهای داده شده چک میشه. تو آمریکا وقتی یک کارمند یا شرکت سرمایه‌گذاری تو حساب شخصیش معامله میکنه، کارگزارش همون روز عصر گزارش معامله رو خودکار به شرکت محل کار اون فرد میفرسته. شرکت محل کار در یه فرایند نرم افزاری این معامله رو با بانک داده یا مجوزهای اعطا شده چک میکنه و اگه مجوزی نباشه یا مجوز هست اما معامله خارج از بازه یا اندازه اجازه داده شده صورت گرفته باشه، نرم افزار پیامی به مسئول کامپلاینس شرکت میفرسته. مسئول کامپلاینس هم صبح اول وقت میره سر وقت اون کارمند. ببینید این شرکت سرمایه گذاری یه سازوکار مناسبی برقرار کرده یا نه. سوال چهارم و سوال آخری که پیشنهاد میکنم از نماینده واحد کامپلاینس این شرکت سرمایه گذاری بپرسید، در مورد قدرت واحد کامپلاینس بپرسید. چقدر استقلال عمل دارند؟ آیا واقعا توان محدودسازی رفتار سبدگردانها و تحلیلگرای شرکت خودشونو دارن؟ من نوعی اگه بدون مجوز سهام بخرم صبح فردا اخراجم. کامپلاینسی که زورش نرسه قدرترین سبدگردان شرکت رو در جا اخراج کنه، هر چقدر هم ضوابط سختگیرانه و سازوکارهای پیشرفته برقرار کرده باشه، در عمل به درد نمیخوره. حتما الان دارین با خودتون فکر میکنین اوه اینم فکر کرده اینجا سوئیسه، تو کشور ما که از این خبرا نیست. آره میدونم هیچ شرکت سرمایه گذاری تو کشور چنین سازوکاری نداره، اما خب ما که میدونیم نمیتونیم به امید این سیاستمدارا و سیاستگزارای اقتصادی کشورمون بشینیم. خودمونم باید اونجا که میتونیم برای باز کردن گره‌های اقتصاد کشور تلاش کنیم. شما اگه این هفته به 4 تا شرکت سرمایه گذاری زنگ بزنید، میدونیم که جوابشون به همون سوالات اول دوم هم منفیه، اما اگه عده زیادی از شما از این شرکت‌ها مطالبه کنید، مجبور میشن بالاخره خودشونو با خواست مشتری تطبیق بدن. تمام تلاشی که شما باید بکنید چند تا زنگ زدنه، علارغم اینکه جوابشو هم میدونید، اما این مطالبه هاست که رفته رفته باعث افزایش کیفیت بازار سرمایه کشور میشه. حتی اگه در یه صندوق سرمایه گذاری پول دارید زنگ بزنید، از این سوالات بپرسید و اگه جوابشون راضی کننده نبود تهدید کنید که اگه اصلاح نکنن پولتون رو در میارید و واقعا اگه اصلاح نکردن ذره ذره پولتون رو خارج کنید. اقداماتی که باید صورت بدن خیلی سخت نیست، فقط باید لزومش رو احساس کنند و در عملی کردن تدریجی تهدیدتون شما این الزام رو کاملا بهشون منعکس میکنید. مادامی هم که تعارض منافع رو رفع نکردن، شما با همون 6 تا اصل ساده‌ای که عرض کردم میتونید خودتون سرمایه گذاری بورسی بکنید. بحثمون خیلی طولانی شد، جمع‌بندی کنم. 1. بورس دو بخش داره، اولیه و ثانویه. در بازار اولیه شرکت ها تأمین مالی می کنند. بازار اولیه سهام کشور ناکارا و بازار اولیه اوراق بدهی شرکتی تعطیله. سیاستگزار باید به اصلاح این دو مسئله اولویت بده تا بازار بورس نقش مثبتی در رشد اقتصادی کشور ایفا کنه. 2. در بازار ثانویه پسنداز کننده ها بین هم معامله می کنند. بازار ثانویه لازمه تا سرمایه گذاری که رفته تو بازار اولیه اوراق خریده خیالش راحت باشه که وقتی پول لازم شد میتونه خارج بشه. 2 گروه تو بازار ثانویه سهام فعالند: دلالها و سرمایه گذارها. دلالی زمانبر، پر ریسک و پر هزینه است، اما نوسانگیری دلال برای سرمایه گذارها منافع زیادی داره. سرمایه گذاری بلند مدت به نسبت کم ریسک و کم هزینه است. 3. تو بورس ما که ساختار اشکال داره، دلال به جای نوسانگیری موج سازی و موج سواری میکنه. راه اصلاح این لغو معاملات روزانه و معاملات الگوریتمی نیست. راهش اولا حذف صف خرید و فروش و یادگیری از تجربه دنیاست و ثانیاً برقراری فروش استقرازی. 4. سرمایه گذاری خیلی ساده تر از دلالیه. نه نیازی به سیگنال داره، نه تحلیل تکنیکال میخواد، نه زمانبندی خرید و فروش لازم داره. تنها سختش اینه که سرمایه گذاری باید در طیف متنوعی از سهام صورت بگیره و این مستلزم تهیه لیستی از 30-40 تا شرکت مناسبه. اگه سازمان بورس تعارض منافع سبدگردانها و تحلیلگرها رو محدود کرده بود، میشد برای این مسئله صاف رفت سراغ صندوقهای سرمایه گذاری و ETF ها و از اونها اتفاقا استفاده خیلی موثری کرد. اما حالا که نکرده، سرمایه گذارهای عادی میتونن با 4 تا سوال و ایجاد مطالبه به تحقق این امر کمک کنند. چنین تلاشی به رشد و بلوغ بازار سرمایه کشور خیلی کمک میکنه و خرجش فقط چند تا تلفنه.